Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala adaihim ecma'in. Estaizu billahi semiyyel alimi mineşşeytanirracim. Allahümme vaffiqna lima tuhibbu ve terda. Allahümme la'an evvela zalimin zalama hakka Muhammedin ve ali Muhammed. وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موضوع بس درباره حجاب بود. حجاب یکی از مسائل بسیار مهم و پیچیده در تربیت نفس هست و به خاطر اهمیت آن به نظر میرسه این جلسه هم بس ادامه پیدا بکنه تا انشالله به فضل الهی این ریزکاری های پیچیده در مسیر نفس از طریق حجاب انشاءالله به برشت اهل بیت علیهم السلام عرض شد که حجاب چیز ظلمانی هست، که این حجاب ظلمانی با تنبهی که شخص پیدا می کند، این تنبه اثر عمیقی در پشیمانی او ایجاد می کند و این تحول درونی خیلی جدی انجام می‌گیرد و هرچه این بیداری عمیق‌تر بشود، اون دلشکستگی عمیق‌تر شده و کار به جایی می‌رسد که فرمایش امام باقر علیه السلام درباره قضیه آن دو مرد که یکی فاسق بود و با آن بیداری وقتی از مسجد بیرون می آید صدیق بیرون می آید. اون دیگری که عابد بود و حجاب نوری عابد او رو گرفتار کرده بود، تشخیصش اونقدر سخته و فهم و بیداریش چقدر سخته که منتهی به فسق او می شود. در جبهه ها هم ما نمونه هایی داریم در جریان انقلاب و جبهه ها بودن بعضی اشخاصی که شرابخور بود، لاوبالی سر کوچه بود و یک آدم هرزه همون چه بیداری پیدا می کند تا بیداری این عمق دلشکستگی و پشیمانی آنچنان که به مقام شهادت میرسد. در تاریخ هم نمونه های جالبی داریم از زندگی بعضی از بزرگان اهل معرفت که منقلب از این حجاب تاریخ بودند. اما در حجاب نوری کار خیلی سخته. خلاصه می توان گفت که در حجاب ظلمانی با همون انقطاع به آن مقامات بلند می رسه، اما در حجاب نوری کمال انقطاع را از خدا می خواهد تا این حجاب برایش معلوم بشود و بعد از معلوم شدن تازه چقدر این دلشکستگی جدی ایجاد بشود بحث قابل توجهی هست که البته انشاءالله در بحث‌های آینده تا در خصوص همون شخصیت کاذب چه بحثی شد، اینها در این راستا یه مباحثی است که یکجا انشالله در اون برنامه ها. حالا ما فعلا بحثمون در مقدمات هست، لذا به مرور همین سوال و روش کار رو از محضر بزرگان استفاده خواهیم کرد. خب در حجاب نوری که تشخیص خیلی سخته هست، از باب این است که صورت مسئله یک صورت مقدسی هست. مثلا یک نفر اهل نمازه، خب دائما در وقت اول وقت نماز، ستراده، تقریبات نماز، مقدمات نماز، حال نمازگاهی، خب این نه اینکه براش عجب بیاد که من عجب آدم اهل نمازی هستم، اون چه دیگه خطرناکه، نه اینکه اینجور توهم بکنه که من مثلا از دیگران نمازم خیلی مرتبه، با تعقیبات فلانی نماز نمیخونه، فلانی نماز صبحش قضا میره، این چه عجبه، این چه خطرناک است. امام صادق علیه السلام میفرماید من دخله العجب هلکه، اینجور بیچاره اصلا به هلاکه خودش انداخته. امام باقر علیه السلام میفرماید صد سبیل العجب بمعرفت النفس، اصلا راه معرفت نفس رو میبندد. بحث ما در عجب نیست، بحث ما در این نیست که ببالت برای اینکه اهل نمازه، نه خیر، همین که خودش به خودش باورش شده که من اهل نمازم، خودش به خودش طوری چجر کسی بهش بگوید آقا برو اهل نماز باش، برایش سوال بشه که مگه من اهل نماز نیستم؟ مگه میگن آقا نمیبینه که تمام وضع اوزام دائما در نماز، در حال نماز و در وقت دقت در نماز. و این که من نماز میخونم و اهل نماز هستم، این احساس رو کسی درباره خودش پیدا میکند، خب همین حساب. چرا؟ یک معرفت ویژه میخواهد، یک معرفت عمیق میخواهد تا متوجه باشد که اهل نماز علی علیه السلامه. اون نمازی که قرآن اهل فرموده اند، اون نماز مال علی علیه السلامه، این مال امام حسین علیه السلامه که در ادعای بزرگیه و اشهد و انک قد اقمت الصلا، اهل نماز اون حضرته. یه معرفت عمیقی میطلبه که این معنا رو وقتی متوسح بشه از طریق معرفت، اون وقت به خودی خود اصلا خجالت میکشه. شاید کسی گفت شه آقا التماس و دعا سه اهل نمازی سه ماشاءالله سنینی، از درون میریزد و خجالت میکشه. شما اینکه مثلا برای یک نفر دانشجوی مشروطی که داره اخراج میشه، خب اما هیچ خبر نداره، باباشون خانوادهشون او را خیلی آدم بزرگ میدونن، تو طایفهشون یک نفر بودن این آقا دیگه، حالا پیش استادشون باباش بیاد این آزاد رو تعریف بکنه، بگه آقا پسر ما چنینه چنانه، در طایفه ما یک دانشمند چنینه، خب این آقا پسر همونز داره از درون خجالت میکشه، از درون میریزه، چون واقعا میبینه که قضیه اینطور نیست، که واقعا چیز دیگری است. یه همچون معرفتی میخواهد که اون وقت این حجاب رو بدره، تا از این حجاب بدره آیا مثل حجاب ظلمانی که متلاطم کرد درون او را تازه به این اندازه تونست برسه؟ البته بحث خاص خودشو داره. پس وقتی که یک عالم هست، همین که احساس می کند من استادم، من عالمم، من دانشمندم، من محققم، از کردیم نه چه عضو بیاد ها، اون چه میشه حجاب ظلمانی به دیگران توسط کنه تو طایفه، من هم که مثلا از همه موفقم، از همه چنینم، دیگران اون چه عضو، اون دیگه خطرناکه، تعجب کنه بر پیشرفته های ظاهری خودش. بحث اونها نیست، از اونها پاکه. بس اینی که در درون خودش بودش میگه بالاخره واقعیتیه دیگه، من یه فرد اندیشمند، دانشمند، دارای اختراعات فلان، موقعیت بهمان، یک استاد موفق چنانه، خب نمیتونم چه خودم رو گول بزنم، بالاخره اون واقعیتیه، من یک کسیم، یک این حجاب نوری نمیگذارد که راه باز بشه. چرا؟ یک معرفت خاصی میطلبه، یک معرفت ویژه میخواهد که متوسط باشد در محضر اسم عالم، در محضر اسم علم حضرت حق، در محضر علمای به حق که حاضر و ناظر بر همه هستی و بر وجود درون برون من هست، در محضر علام الغیوب، در محضر عالم الغیب و شهاده شما اصلا هیچ حساب نمیاد. در محضر او دارم چه احساسی خودم از خودم دارم؟ یه همچون معرفتی میخواد که این حجاب بشکنه، و تازه بشکنه چقدر بتوند اثرش، این اثر خاص رو بخواد ایجاد بکنه. یک پهلوانی، قهرمانی، بله، عضلات قوی، بدن قوی، خیلی آدم پاک و متدین و اهل عضو نیست، اما این که چرا می رود برای مبارزات، مسابقات، همه اینها رو، خب برانشه میگه آقا من میخوام اسم کشورم رو، اسم کشور ایران رو میخوام در دنیا معرفی بکنم. یه همچون آدم پیشرفته فکری، شخصیت بزرگ، وقتی میپرسیم آقا چرا میری، میگه آقا میخوام اسم کشور ایران رو، آقا میگه خیلی خوب اومدید، خوب رشد کردی، اما الان مردم کشور ایران بدانن، ببینن که من سه شخصیتی هستم، در بین مردم خودمون یک جایگاهی پیدا بکنم. این شد حجاب. یک معرفت ویژه میخواهد که توسط کند که من عبد خدا هستم و برای بندگی خدا میخواهم اسم ایران مظلوم رو در دنیا نه توسط به مردم من چه احساس کنن. حالا بگذاریم از اینکه عوامل قوت جسم رو حالا شخص متوسط باشد، که اگر من که ادعای پهلوانی میکنم یه سلول از مغزم اینور اونور به هم بریزه چی میشم، و بقیه اموراتی که عرض کردیم در جلسه قبل در میدانهای دیگر برای انسان امتیاز محسوب می شود، پیشرفت محسوب می شود، در مسیر تربیت نفس اینها مصیبت. امام باقر علیه السلام می فرماید لا مصیبت کستهانتک بالذنب و رضاک بالحالت التي انت عليها. حضرت به عنوان مصیبت بیان میکنه، رضا که بالحاله، عضو نیست عرض کردیم، برایش عضو نمیاد که من چه آدم مقدسی هستم، من چه آدم سخنوری هستم، من چه آدم مثلا نویسنده فوق‌العاده‌ای هستم، عضو نمیاد، اونجا هلاکته. حضرت میفرماد به حال وضع موجودش احساس رضایت داره، این شکلک بازیه. یک رزمنده رو ما هیچ وقت نمیبینیم که بیاد مثلا تو کوچه مثل بچه ها بشینن چهار تا چوب دستشون بگیرن شکلک زنگ اونجا درست بکنن، یکی اونور بخز، یکی اونور سنجر بگیر، یکی بزن علاقی. اصلا هرگز چون میگه شکلک بازی، اما چهار تا بچه واقعا اونزای همچون سازماندهی میکنن و فرماندهی اون چند تا بچه واقعا کیف میکنه که بر اونها فرماندهی میکنه. یه بچه ای که یک ماشین پلاستیکی رو به لحاظ غلبه وهمش یک نخ بهش میبنده سوار میشه و واقعا خودش رو راننده میدونه، به اون وضع خودش راضی، خوشنود، لذت میبر از اون لحظه که من قشن پارک میکنه، مسافر سوار میکنه. اما این شکلک رانندگیست. این معرفت وقتی باز شد به خودی خودی میند جای رضایت خوشنودی نیست که این وضع شکلک بازیه، نه جای خوشنودی که به خودم باورم میشه چیزی شدم. امام باقر الاسلام اسم این حالت رو مصیبت معرفی میکنه، اونم لا مصیبته، یعنی در برابر مصیبت هایی که مردم این رو فلان حادثه، فلان مثلا جریان ناگوار که مصیبت در عرف مطرحه، معلوم میشه که حضرت نسا مصیبت حساب نمیکنه در برابر چنین وضعی که انسان خودش رو، انشاءالله در بحثای بعد استفاده خواهیم کرد از محضر اهل بیت علیهم السلام که ما چقدر عیبهایی داریم، ضعفهایی داریم، مشکلاتی داریم، رذایلی داریم که پوشیده خودمون به خودمونه. مولا علیه السلام این انسان شناس حقیقی می‌فرماد جهل المرء به عیوبهی من اکبر ذنوبهی، کسی چه به عیبهایش هنوز خبر نداره، چه عیبهای او رو فرا گرفته، خود این از بزرگترین گناهاشه. چطور میشه یک فرد مثلا میخواد پشت تریبون سخنرانی بره، خب تمام دم و دستگاه مرتب، همه چیز مجهز، فیلم نمیدونم، مجلس معظم، این آقا هم که به خودش متکی هست که من بالاخره یک اندیشمند مهم، صاحب نظر، سخنور با چنین مشخصات و مختصاتی، خب آقا بعد جلسه که میاد تو خونه لباسشو در میاره ببینه متوسل نشده، یه خمیر دندان اونجا پاچیده، لباسش، یقش اونجا مثلا چیز عجیب و غریبی اونجا نشون داده میشه، متوسل نشده، یا متوسل نشده بچه دستش کثیف بوده، همجور اومده یده یقش که وضع چیزی داشته. مردم هم که بهش احترام میذاره، میگن جناب استاد، جناب سخنور، جناب محقق، جناب فلان، همه هم که میبینن ولی به احترام هیچ میچی نمیگه. وقتی که لباس شد در میاره اونجا چه وضعی پیدا میکند؟ بدتر از اون میگه سرما متوسل نشدم، بابا من همیشه موقع بیرون میدم به آینه نگاه میکردم، همه وضع رو براندازی میکردم، این دفعه با عجله اومدم، چه قضایی منو گرفت؟ چه زور به هم میریزه؟ در حال اینجا گناه نشرده که، او یه آب دماغیه، یک مثلا آب چیه، یک جلیه، گناه که نشده، اتفاق همیشه تر تمیز یه وقتی اتفاق نمیدونسته، عمدی که نبوده، گناه که نبوده. خب چطور آدم واقعا بعد از اینکه متوسل میشه تا اون لحظه خودش تو خودش نمره میداد، میگو بله جماعت که اینجور، فیلم منم اینجور، نمیدونم سیدی من شلان تو کجاها چی، و الان چین یه ذره ای بی برش متوسط شد، کجا رفتین از خود راضی شدن، کجا رفتین شخصیت موهومی. در حال شزیدت می فرماد عیبهایی من دارم در درونم که پوشیده به خود، که اگر اصلا در تربیت نفسی یکی از برکات معرفت نفس، یکی از علائم موفقیت در تربیت نفس این نیست که ما فلان کرامت و کشفیات و قدرت به دست ما رسید، اینه که چند تا از این رذایلم به خودم کشف شد که دا دیروز اینها رو باورم نبود که عیبه، نمیدونستم. این چشم بشه بعد در مسیر تربیت نفس این حجابه ها رو میخوان. مولا علیه السلام میفرماید فی صفت المتقین فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. اینای انسانهایی هستن که همیشه از حجابه های نوری میترسن، مواظبن که این امتیازاتی که خودش تو خودش تلقی کرده و نمره داده خودش به خودش و مردم همشه او رو به اصطلاح به خاطر این امتیازاتش نمره میدند، نه اینها نگرانند، به خودشون همیشه تهمت میزنند، درون خودشون همیشه بین ای نفس گول منو نزن، تو کجای چی هستی؟ تو کجایت قهرمانی؟ تو کجایت فلانی؟ تو خواب چه خسته میفتی؟ خورپفت نمیدونی که چطور افتادی زن؟ چه وضعی اومدی؟ وقتی قضای حاجت میری اونجا خودتو بشناس که صد بالاخره مولد چی هستی؟ چه وضعی هستی؟ اگر دو روز آب پیدا نشه حالا ببین زندگی تبدیل به چیه، توی نجاسات، توی اوضاع و احوال. یه شخصیت عظیمی بود، یک سرپرست بزرگ خانواده بود، احترامی داشت، در اواخر بیچاره روزگار خواست خدا زوری شد که روزگار او رو بر امتحانی قرار داد، خدا پیش نیاره برای مؤمنین، تقریبا که اطرافیان رفتن این ور و اون ور، کسی رغبت نکردی که او رو پرستاری کنه. این بزرگوار دیگه اون مغزش که دیگه اون سلول های مربوطه از کار افتاده بود قاطی میکرد، یه وقتی دیدن چین آقا بدون لباس اومده بیرون تو وسط کوسه نشسته تخلی میکنه با اون وضع عجیب، که یه کسی زود بالاخره از همسایه‌هاش رو میبرن تو خونه و اینها، بعد میگن که به بالاخره اطرافیانش رو بابا دیگه برای خود شما زشت الان این حرکات اینجور داره، اینجور این چه شخصیت قابل توجه بزرگواریه، تو وقتش که این آقا این شخص چی شده شما از دست خسته شده الان جوری رها کردی، این هر کاری میکنه اول به خود شما برمیگرده، خودش هم نمیبینه متوجه که قضیه چیه، به نفس اتهام میزنند و از اعمالشون میترسند، اگه یک لحظه اعمال ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. هر امتیازی که رأس همی اونها تزکیه نفسه پاکیه، پاکی از هر جهت. خب اونا اگر فضل خدا نبود و رحمتش نبود، من احد ابدا، هیچ احدی بوی از پاکی نمیدونست یعنی چی. یه زالو چه میفهمه تو لجن؟ خدا اینا چرا قرار داده؟ شاید حکمتش اینه که ای انسان ببین این یه صورت از لجن زندگی کردنه، اما او لذت میبر از لجن. تو این مقدار معرفت پیدا کردی از این لجن فرار میکنی، و الا انسان زور دیگر در لجن رذایل خودش که از اون لذت میبره تو حسابه های گوناگون تا متوسط باشه که اگر فضل خدا نبود این خاچی حاصل نمیشد. این روایت هم عرض بکنم تا بخش بحثمون. می فرماید اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسهی، من عرف نفسه و جاهده ها. خیلی کلام بلند از مولا علیه السلام. بالاترین جهل آن است که شخص خودش رو هنوز پی نبرده که حقیقتی است. اگه کسی متوسط باشد جاهده ها، دیگه آرام نمیگیره، دست و پا میزنه، شب و روز به دنبال هست که این معرفت براش باز بشه. خب بحث حجاب یه بحث بخورده دقیق تری سالا بنده از فرمایش امام صادق علیه السلام یک مطلبی رو استفاده بکنیم تا خدای متعال، مقدمه عرض کنم قبل از این فرمایش حضرت، خداوند متعال از روی فضل و رحمت و عنایت و کرم خودش ما انسان را وقتی به این دنیا آمدیم در قوه وهم و جهل و تاریکی و همه اینها که هر کدوم حجابه های عجیب و غریب و خطرناک هستند ما رو محسوب کرد. یه نعمت بزرگی بود. چرا؟ حکمتش پیش خداست، ما نمیدونیم. این یه امر بدیهی هم هست که هر کس که وارد این عالم میشد همون لحظه پوشیده شد به همه این حجابه ها، قوه وهم به غلیظ‌ترین صورت خودش، جهل و غیره. شاید یک وسش این باشد که اگر این حجابه ها نبود این انسان چند ساعتی که به این دنیا آمد حقیقت کمال با حقیقت کمال مواجه می شد و درجا نابود می شد. برای این آیات روایات مفصل داریم، انشاءالله دیگه تو وقتش اینا باید باز بشه. تو ظرفیت هنوز یک انسان چند ساعتی از اون ور خدای متعال همین تاریکی رو قرار داد به عنوان حجاب تا این که ما اگر کل کره زمین کلن در محضر ذات خورشید قرار می گرفت درجا نابود می شد. نه فقط یه شهر، دو شهر، هزار نفر آدم، درجا خدای متعال این حجابه ها رو قرار داد تا به تدریج ما از نور خورشید بهره ببریم و لذت ببریم. امکان این که ما قبل از سیر و تربیت یک جا با کمال واضح بشیم ما ادامه حیات بدیم، درزا نابود میشیم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثال دیگه اینها، ما وقتی چه چتری رو میخوام داغ داغ میتوشه برداریم، خودمون گذاشتیم داغ شده، اما دنبال یه حجابی هستیم. چنین حجاب مانع بشود چه من دوام این که مستقیم این چتری داغ 100 درجه ای رو مستقیم ازش بگیرم، بیارم چتری آب بریزم، چای بریزم، ظرفیتش رو ندارم من، توان این رو ندارم من. اونقدر دستمال چی و حجاب تا اینکه من یک جرمایی که آزاردهنده و تحمل آماده تحمل باشد. خدای متعال این حجاب ها رو قرار داد، ما در این حجاب ها پوشیده شدیم تا به تدریج با پاره کردن حجاب ها مرحله مرحله در سیر رشد هر مقدار از این حجاب پاره میشه، اون مقدار درجه از کمال که بهرمند میشیم متناسب ظرفیت ما، اون چقدر لذت بخشه، چقدر شیرینه، چقدر در زندگی ما نورانیت بخشه. و این مرو آماده میکنه حجاب بعدی رو پاره بکنم، مرتبه بعدی رو پاره بکنم، همچنین در یک حرکت پاره کردن حجابهایی که در اون پوشیده شده بودم. مطلب دیگر در این مقدمه این هست که خب خدای متعال وقتی همه وجود مرو در حجابهای گوناگون پوشاند تا این که به خاطر عدم ظرفیت یک مرتبه نابود نشوم در این عالم، اون حرکت رو چطور قرار داد؟ این حرکت از درون جوهرین انسان شروع به حرکت میکنه. اینجور نیست که از بیرون برای او یه چیزی میکشنش، هلش میدند، به شکلهای گوناگون فشار میارند تا بالاخره این حجاب پاره بشه و یا مثل این آدم بیاد رشد بکنه. اینجوری نیست. این حرکت از درون جوهرش به راه میفته. هر مقدار زمینه ظهور این حرکت فراهمه، به حرکت میفته و اون حجاب ها رو پاره میکنه و این شکوفایی ها از این حرکت ظهور بروز میکنه. هر مقدار دیگه مسیر حرکت بسته میشه، خب همونجا دیگه توقف میکنه. با این مقدمه روایت رو میخونم، اگه وقت شد انشالله این جلسه ادامه توضیح، که نشد امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله عز و جل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نورهی فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل فقال الله تبارك وتعالى خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. نه نکته هایی است که قابل توجه انشاءالله در بحث های بعد. ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیا فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فلم يقبل فقال له استكبرت فلعنه. خب حضرت می فرماید الله تبارک و تعالی، الله عز و جل عقل را خلق فرمود و او اولین خلق از عالم روحانیینه. جنسش چی بود؟ از سمت راست عرش، از نور خودش. حالا عرش چیه؟ سمت راست چیه؟ اینا بحثه هاییست که در معارف بزرگان بحث کرده هم. حالا این جنس عقله. پس وقت به او فرمود که برو، پس او رفت. ادبر رو به عبارت علمی اگه بخواهیم نگاه بکنیم میشود حرکت نزولی بکن، و عقل هم اطاعت کرد، حرکت نزولی کرد. سپس فرمود اقبل، بیا پیش بیا. پس او هم پیش آمد. اگه با عبارت دیگر بیان کنیم، یعنی حرکت سعودی رو شروع کن. او هم حرکت سعودی رو شروع کرد. اون وقت یک دایره وجود از یک سیر نزولی و سیر سعودی این به وجود آمد. اونگاه خدای تبارک و تعالی فرمود من تو را خلق عظیمی خلق کردم و بر همه خلقم تو را بزرگ داشتم، کرامت دادم. اینا نکته های بسیار دقیقی است در رابطه با عقل و انسان و جهان هستی که حالا هر مقدار فرصت باشه مبانی بحث ما. سپس خدا جهل رو از دریای تلخ تاریک آفرید. پس فرمود حرکت نزولی کن. پس حرکت نزولی کرد. سپس فرمود حرکت سعودی کن. دیگر حرکت سعودی نکرد. خدا فرمود که استکبار کردی، پس بر او لعنت شد. خب این حدیث خیلی حدیث مهمی است که حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه برای این حدیث یک کتاب قطوری توضیح داده است. تازه نه همه حدیث رو، بخش جنود این عقل و جهل رو که خدا حدیث ادامه داره مفصل برای هر کدوم 75 لشکر داد و این لشکرها شروع به جنگن با فرماندهی عقل و جهل. یه صحنه ای در عالم، ارتباط اینها با درون انسان و بیرون انسان و عالم طبیعت و نظام هستی، چه بحث فوق العاده مهم که امام اون بخش جنود عقلش رو توضیحاتی فرمودن که حالا خود عقل این قسمت روایت یک پژوهش شده خاصی خودش رو میخواهد. زنبندی ارزم در این قسمت البته، پس انسان که وقتی وارد این عالم شد از همون اول لحظه که پوشیده شد به انواع حجابه های وهم و غیره، که خدا از حکمت خود با این حجابه ها او رو به لحاظ ظرفیت ناچیزش که دوام مواجهه مستقیم با کمال نداشته او رو محفوظ نگه داشت، حالا این از درون وجودش اون حرکت عقل کل، یا بفرمایید عقل کلی، یا بفرمایید اون اول خلق روحانیین که به امر خدا حرکت نزولی کرد، حالا در حرکت نزولی چه دارای قدرت کرامت هست و اجازه هست از سوی خدا که خلق کند عالم را، مراتب عالم در خلقت این عقل به پایین ترین درجه نزول رسید. چرا؟ چون وقتی عقل اطاعت امر خدا می کند، دیگر درجه نزولش به آخر نقطه نزول انتها پیدا میکنه، وگرنه اطاعت امر خدا ناقص میشد. پس آخر نقطه نزولش انجام گرفت، از اونجا همون قوه و به اصطلاح قدرت از درون خودش قدرت حرکت به صعود داره. یعنی این نیست که وقتی به انتهای نزول رسید توان حرکت به صعود رو نداره، توان حرکت صعود هم از درون خودش همان است که همون قدرت رو تا انتهای صعود داره، چون یک حرکتی است در جوهره خود. این سرفست بحث باشد انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.